کتاب اردیبهشت فقیر بر اساس زندگی نامه و خاطرات سردار شهید سید فقیر حسینی، نویسنده طاهره میرزایی، راوی خانم عباسی، تهیه استودیو صدای اصالت به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی.
روزهای پایانی اسفند ماه با آن آفتاب دلچسب و باد مطبوعش برای من حال و هوای دیگری داشت. منتظر بودم. هم منتظر بهار طبیعت و هم منتظر بهار دلم. از وقتی اولین حرکت تو را در درونم حس کردم، شادی عمیقی وجودم را فرا گرفت. اولین تجربه ام نبود. قبل از تو فاطمه سادات و زهرا سادات را داشتیم و بعد از آنها دو پسر که عمرشان به دنیا نبود. و به خاطر بیماری و نبود امکانات بهداشتی خیلی زود از دنیا رفتند. این داستان آشنای خیلی از خانواده های آن زمان بود. کمتر خانه ای بود که داغ از دست دادن کودکی را نچشیده باشد و کمتر بچه ای بود که از شر بیماری و خطرات دیگر جان سالم به در برد. بعد از آن تجربه تلخ، حس خوشحالی و نگرانی هر دو به یک میزان در من حضور می‌یافت. گاهی از تکانهای طفل داخل شکمم غرق امید و زندگی می شدم و گاهی هم دلم می ریخت پایین که نکند این یکی هم مثل دوتای قبلی دیگر ماندگار نشود و داغ تازه‌ای به دلم بگذارد. اما ته قلبم آرام بود. انتظار می کشیدم. گاهی با امید، گاهی با دلهوره. در پی چیزی بودم تا دلم را محکم سازد و از این افکار آزاردهنده رهایم کند. خود را به خدا سپردم و در دلم نذر کردم که اگر این فرزندم زنده بماند، او را فقیر بنامم. یک اسم خاص که همیشه در ذهنها بماند. فقیر الالله، یعنی کسی که فقط به خدا نیاز ورزد. از وقتی برایت نامی ویژه در نظر گرفتم، حضورت را حس می کردم. پیری به من می گفت، نظرم قبول است. دیگر دلم محکم شد و به هیچ چیز جز شنیدن صدای گریه شیرین کودکم به هنگام تولد نمی اندیشیدم. خدای مهربان نظرم را قبول کرده بود. برای آمدنت لحظه هایم را می شمردم و خود را برای مادر فقیر بودن آماده می کردم. انتظارم به پایان آمد. روز دوشنبه اول فروردین ماه 1339 بود. اولین روز بهار. خانه ما پر از شادی و نور شد. من فکر می کنم صدای گریه نوزاد یکی از بهترین نغمه های عالم است و آن روز خانه ما این نوای دلنشین را تنین افکنده بود. انگار خدا به ما یک عیدی بزرگ داد و بهار آن سال ما را خرم‌تر از همیشه کرد. بسیار شکرگزار بودم. در همان روزهای اول گوسفندی برایت عقیقه کردیم و در مسجد ولیمه‌ای با شکوه گرفتیم. مردم منوند سر سفره شادی ما نشستند و قدم‌های کوچک و پربرکت نورسیده‌ام را مبارکباد گفتند. بزرگ کردن تو انقدر لذت بخش بود که گذر زمان را حس نمی کردم. 3-4 ساله که شدی، همانند تمام بچه های روستا، کوچه های باصفا و باغ های سرسبز ده پذیرای قدم هایت بود. چقدر بچه های محل از بازی با تو خوشحال می شدند و اگر به میان آنها نمی رفتی، شور بازی نداشتند. گاهی به بازی تو با کودکان دیگر دقت می کردم، خیلی هوایت را داشتند. انگار عزیز کرده آنها هم بودی. بزرگتر که شدی به همراه پدر به دوره قرآن و مجلس روزخانی می رفتی. شوق فراوان داشتی تا از قرآن بدانی. وقتی قرآن می خواندی برق عجیبی در چشمانت دیده می شد. انگار آیات نورانی خدا را با تمام وجودت می پذیرفتی و به دل می سپردی. روزها به سرعت برق و باد سپری شد. چشم به هم زدم دیدم 6 ساله شدی و وقت مدرسه رفتنت فرا رسیده است. دلم نمی آمد تو را به مدرسه بفرستم، چرا که در آن روزها صدای چوب و شلاق معلم از زمزمه محبتش بلندتر بود و شیرینی آموختن با تلخی تنبیه همراه بود. از همان روزهای اول در دبستان منوند بهترین بودی. یک دانش آموز درسخوان و مؤدب که هر معلمی آرزویش را می کرد. معلم تو هم معتقد بود که بچه بسیار باهوش و با استعدادی هستی و به قول معروف شاگرد زرنگ کلاس تو هستی. نمره هایت همیشه عالی بود و آفرین تنها واژه‌ای بود که آموزگارت برای تو به زبان می آورد. منوان تا کلاس دوم بیشتر نداشت و از سال سوم به روستای نوقند که بزرگتر بود می رفتند. فاصله نوقند از منوان ما 2-3 کیلومتر بود. تو به همراه دیگر بچه های روستا این مسیر را هر روز پیاده و با پای اشتیاق به آموختن می پیمودی و در کلاس درس می نشستی. چقدر عاشق علم بودی؟ چه خوب درس می خواندی؟ از وقتی قادر به خواندن شدی، انگار ماهی کوچکی را به دریا سپرده بودم. از همان روزها، کتاب یار مهربان تو شد و محرم تنهاییت. هنوز به خاطر دارم، اواخر خرداد ماه بود. مدرسه ها دیگر تعطیل شده بود. من و پدر داشتیم خرمن گندم را جمع می کردیم. بوی خاک و گندم فضای مزرعه را پر کرده بود. صدای قدم های محکمت به گوشم رسید. از گودار پایین آمدی و گفتی با کارنامه پر از نمره 20 کلاس سوم دبستان را به خوبی یاد گرفته ای و قبول شده ای. معلمت گفته بود سید فقیر به پدر و مادرت سلام برسان و بگو برای کلاس چهارم تو را به مدرسه بزرگتری ببرند. تو استعداد بسیار خوبی داری و حیف است با این امکانات کم در روستا تلف بشوی. امکانات ما در نوقند کم است. اگر بتوانی به شهر بروی یا جایی بزرگتر خیلی بهتر است. سطح سواد معلمان در شهر بالاتر است و بهتر می توانی درس بخوانی. در آن هنگام برای ما امکان رفتن به شهر نبود. کسب و کار ما در روستا بود. زمین های کشاورزی را نمی توانستیم دست دیگران بسپاریم. از جهتی برای تعلیم و تربیت تو هم نمی توانستیم بی تفاوت باشیم. پدرت را به مدرسه و نزد معلمت فرستادم که از آنها بخواهد 1 سال دیگر هم در نوقند بمانی تا بیشتر فکر کنیم. او گفته بود برای ما که تا 2 سال دیگر هم بماند مشکلی نیست و باعث افتخار مدرسه ماست که شاگرد خوبی چون سید دارد. اما برای خود او بهتر است که در مدرسه پیشرفته تر و در سطح بالاتری درس بخواند. هر چه بود آن سال نتوانستیم مدرسه را عوض کنیم و پایه 4 دبستان را هم در همان نوقند ماندی. معلم ها از تو راضی بودند که از ما تشکر می کردند که بچه درس خوان و مؤدبی داریم و ما افتخار می کردیم که والدین تو هستیم. سال چهارم دبستان را با همه خوشی ها و نخوشی هایش گذراندی و باید به کلاس پنجم دبستان می رفتی. تصمیم گرفته بودم امسال فکر دیگری برای مدرسه تو بردارم. برخی از همکلاسی هایت درس و مدرسه را رها نمودند و به کار کشاورزی و دامداری در روستا مشغول شدند. پس از مشورت با پدر بران شدیم که تو را برای ادامه درس به دورخش بفرستیم. روستایی بزرگتر که 10 کیلومتری با ما فاصله داشت و مدرسه و امکاناتش بهتر از منطقه ما بود. از طرفی خالت هم در آنجا زندگی می کرد و من کمتر نگران تو می شدم. چون رضا پسر خالت تقریبا همسن و سال تو بود، تنهایی غربت را حس نمی کردی و یک همبازی هم داشتی. از طرفی خالت هم در آنجا زندگی می کرد و من کمتر نگران تو می شدم. و چون رضا پسر خالت تقریبا همسن و سال تو بود، تنهایی غربت را حس نمی کردی و یک همبازی هم داشتی. فدایت شوم مادر. در این مدرسه هم گل سرسبد بودی و معلم ها همه از تو راضی بودند. شنیده بودم وقتی معلم برایش کاری پیش می آمد یا به مرخصی می رفت، اداره کلاس را به تو می سپرد و خیالش راحت بود که هم از نظر درسی و هم از نظر اخلاقی می توانی آموزگار و الگوی دانش آموزان باشی. به هر حال دوران دبستان را با سربلندی و افتخار تمام کردی و به مقطع راهنمایی رسیدی. اول مهر ماه آمد و مدرسه ها باز شد، ولی تکلیف تو را هنوز معلوم نکرده بودیم. من و پدر سرگردان بودیم. نمی دانستیم تو را به کدام معلم بسپاریم که بهتر باشد. مدیر مدرسه درخش نامه داده بود که چرا آقا را مدرسه نمی فرستید، از درسش عقب می افتد. نمی دانستیم تو را به شهر بفرستیم و رنج دوری از تو را به جان بخریم تا تو بهتر درس بخوانی، یا تو را در کنار خیش نگه داریم و از هدر رفتن استعدادت افسوس بخوریم. انتخاب هر کدام سختی خودش را داشت. بالاخره دل به دریا زدیم و درس و تحصیلات را ترجیح دادیم. تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل به بیرجند بروی. خدا رو شکر که در بیرجند هم کسی بود که هوایت را داشته باشد. خاله دیگرت در بیرجند زندگی می کرد. به بیرجند رفتیم و با خاله صحبت کردیم. خیلی هم خوشحال شد و تو را به گرمی پذیرفت و قرار شد به خاطر راحتی خودت و تمرکز بهتر برای درس خواندن در اتاق مجزایی در گوشه حیات خانهشان اقامت داشته باشی. از میان چندین مدرسه‌ای که در مقطع راهنمایی در بیرجند دایر بود، مدرسه فرزان را انتخاب کردیم و بلافاصله تو را ثبت نام کردیم. دوری از تو به من بیشتر سخت می‌گذشت. با اینکه بعد از تو 3 فرزند دیگر، یعنی نرگس و سادات، سید نبی و هما سادات به جمع با صفای خانه ما پا نهاده بودند و من و پدر مشغله و گرفتاری زیادی داشتیم، اما دلتنگی برای تو آزارمان می‌داد. اگر می‌توانستیم به تو سر می‌زدیم و اگر نه تحمل می کردیم. تو هم کمتر می توانستی به منوند بیایی. هم راه دور بود و هم وسیله رفت و آمدی در دسترس نبود. با اینکه خیلی سخت بود، اما امید به آینده روشن تو به ما قوت قلب می داد و به تعطیلات عید و فصل تابستان دلخوش کرده بودیم. 2 عید و 2 تابستان گذشت. دیگر سید نبی دوره تابستان را تمام کرده بود و به مقطع راهنمایی رسید. از طرفی خودت هم نمیخواستی بیشتر از این مزاحم خاله باشی. بنابراین صلاح دانستیم که برای تو و برادرت خانه ای تهیه کنیم. جستجو کردیم. خانه کوچکی در کوی جوادیه پیدا کردیم که از هر لحاظ برای سکونت شما مناسب بود. همان را انتخاب کردیم و سید نبی هم از مهر ماه 1352 راهی بیرجند شد تا در کنار تو با انگیزه و دلگرمی بیشتری درسش را ادامه دهد. سال سوم راهنمایی را گذراندی و برای دوره بعد در هنرستان ارشاد نام نویسی کردی تا در رشته برق درس بخوانی و مهارت بیاموزی. قربان دل مهربانت بشوم مادر. وقتی دیدی نرگس و هما به خاطر نبود مدرسه در روستا از درسشان باز مانده اند، از پدرت خواهش کردی که آنها را با تو به بیرجند بفرستیم تا آنها هم درس بخوانند. با اصرار تو بالاخره قبول کرد و خواهرانت هم به بیرجند آمدند تا ادامه تحصیل بدهند. حتی دار قالی را در خانه بیرجند بپا کردی تا هزینه های زندگی به پدر فشار نیاورد و کمک خرجی باشید. همیشه به فکر خوشحال کردن من و بابا بودی. هر کاری از دستت برمی آمد دریغ نمی کردی. یادم نمی رود یک بار با پدر به مسافرت رفته بودم و در مناوند نبودم. آخر هفته از بیرجند آمده بودی، آستین ها را بالا زده و مثل یک بنای ساختمان حیات خانه را موزاییک کرده بودی. درب و پنجره های نونوار گذاشته بودی و برای غافلگیری ما منتظر ماندیم. وقتی آمدیم از این همه هنرنمایی تو لذت بردیم. شرمنده من کردی مادر. چقدر خوشحال من کردی. خانه بیشتر رنگ و بوی تو گرفت. از وقتی که نیستی به این موزاییک ها نگاه می کنم و از تصور اینکه دست های مهربان سید فقیر من آنها را کار گذاشته است آرام می شوم و دلتنگیم قدری تسکین می یابد. کاش می توانستم بیشتر دست در دستت بگذارم و بیشتر در آغوشت بگیرم. کاش گرمای تنت را بیشتر حس می کردم. سید مادر، هرگز نتوانستم یک دل سیر تماشایت بکنم و در حسرت اینکه ساعتی بنشینم و با تو حرف بزنم ماندم. چقدر حرفهای نگفته دارم برایت که هرگز فرصت به زبان آوردنش را نیافتم. زمانی که پدر برای یک سری از مقدمات سفر حج به مشهد رفته بود، تو در بیرجند بودی. من به تنهایی مشغول درو کردن گندم بودم و برای دیدن پاره های تنم به آخر هفته و بعد از ظهر پنجشنبه فکر می کردم. دست به دستم و سرم گرم کار بود. سرم را بالا کردم، در کمال تعجب دیدم از بالای تپه دستی تکان دادی و با صدای بلند گفتی سلام، خدا قوت، کمک نمی خواهی؟ شوکه شدم. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. انتظار آمدنت را در بین هفته اصلا نداشتم. جا خوردم. پسرم تو اینجا چه می کنی؟ مگر درس نداشتی؟ چه شده در وسط هفته به روستا آمدی؟ با لبخند زیبایی که همیشه زینت چهره دلربای تو بود گفتی شنیدم بابا برای اسم نویسی حج به مشهد رفته و شما دست تنها هستید. کار مزرعه هم سنگین است. دلم نیومد تنهایتون بگذارم. درسم را بعداً جبران میکنم. خستگی از تنم پر کشید و به شیرینی تمام کارم را ادامه دادم. فدای آن همه مهربانیت، فقیر مادر. داست را برداشتی و شروع کردی به درو کردن گندم ها و یکی از بهترین روزهای مرا ساختی. Thank you. تابستان سال 1357 بود. زمزمه هایی از انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه تا مناوند ما هم رسیده بود. اما کسی جرأت نداشت و بلد هم نبود که آشکارا با رژیم شاه ابراز مخالفت کند و از انقلاب اسلامی حمایت کند. تو آغازگر راه شدی. نخستین کسی که عکس امام و اعلامیه های ایشان را به روستا آورد و بنا به سیره پسندیدهش به روشنگری و راهنمایی مردم و مخصوصاً سالخوردگان روستا که تغییر شرایط را به سختی میپذیرفتند، تو بودی فقیر رشید مادر. تا صدای تظاهرات را میشنیدی، تاب نداشتی که خود را به جمعیت برسانی و تو هم در دشت انقلاب بذری بکاری. یادم هست همسایه ای در بیرجند داشتیم که همیشه به من سفارش میکرد حواسم باشد که تو از خانه بیرون نروی. می گفت حاج خانم، این پسر شما را چندین بار دیدم که در صف جلوی تظاهرات است. خیلی مراقب او باشید. اگر خدای نکرده طوریش بشود چه می کنید؟ حتی گاهی اینقدر نگران تو می شد که می آمد به خانه ما و به من می گفت لباسهای بیرونیش را قایم کنید که نتواند بیرون برود. اما اغلب فایده ای نداشت و تو کار خودت را می کردی و هر طور شده در تظاهرات انقلابی شرکت می کردی. من به روستا رفتم. هفته بعد که آمدی با خودت عکس امام را که یکی از بستگان از تهران برایت فرستاده بود به مناوند آوردی. عکس را به ما نشان دادی. در نگاه تو به عکس امام عشقی عمیق و ریشه دار موج می زد که ما را هم تحت تأثیر قرار می داد. گفتی می خواهی اول از مدرسه شروع کنی و عکس زیبای امام را به جای عکس محمد رضا شاه به دیوار بزنی. به تو می گفتم مادر، هنوز زود است، هنوز اول انقلاب است، مردم اینجا آمادگی ندارند، میخوای خودت را به کشتن بدهی؟ و تو گفتی حتی اگر بمیرم هم باکی نیست، مردم باید بدانند حق چیست و باطل کدام است. اول باید عکس شاه از جلوی دیدگان مردم جمع شود و همه با چهره امام خمینی آشنا شوند و بعد اندیشه و خط امام را بشناسند. فردای آن روز یک راست به دبستان ده رفتی و پس از بحث و جدلی که با معلم کلاس داشتی، عکس شاه را با جسارت و شجاعت تمام پاره نمودی و عکس زیبای امام را به دیوار کلاس نصب کرده بودی. به گوشم رسید آن روز درگیری سختی برای این قضیه داشتی و معلم آن کلاس که از سپاه دانش بوده کلی تو را تهدید کرده بود، اما با وساطت دوستانت و اهالی ماجرا ختم به خیر شده بود. تو شدی پرچمدار انقلاب در مناوند. به همراه سید مرتضی راهپیمایی ها را سامان می دادی و کم کم آوازه انقلاب را به گوش روستاهای مجاور و کل منطقه قهستان رساندی و پس از پیروزی امام و انقلاب مردم سربلندتر از همیشه بودی. انقلاب پیروز شد. چقدر آرامش داشتی. پرتوانتر از همیشه و با شعف تمام به دنبال درس و مشق خودت رفتی و در خرداد سال 1358 از هنرستان ارشاد بیرجند دیپلم برق گرفتی. من خوشحال بودم که پسرم تحصیل کرده است و خوشحال تر بودم که دیگر بیشتر در کنارم هستی. اما دانش‌اندوزی برای تو پایانی نداشت. شیفته آموختن بودی. یادم می آید 3 ماه تعطیلی تابستان که به روستا آمدی از تو پرسیدم سید، حالا که درست تمام شده است برنامه چیست؟ برای آینده چه تصمیمی داری؟ گفتی مادر، هنوز باید درس بخوانم. درس خواندن تمامی ندارد. با این حرفت دل مادر باز آشوب می شد. سید فقیر من باز هم موقت پیش من است. چند روزی گذشت و نتایج کنکور اعلام شد و در دانشگاه شیراز در رشته مهندسی برق قبول شدی. همه خوشحال شدیم، اما در بحبوحه انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها تعطیل می شد. تو همچون همیشه لحظه ای قرار نداشتی که بیکار بنشینی. تا دانشگاه رفتن را به زمان دیگری انداختی و تصمیم گرفتی به خدمت سربازی بروی. انگار می‌خواستی در کلاس دیگری درس ایثار و مردانگی را بیاموزی. من از شنیدن این تصمیمت ناخشنود بودم. به بیرجند آمدم تا تو را منصرف کنم. آشفته شدم، گفتم مادر جان، سن تو برای رفتن به سربازی هنوز کم است و از طرفی تو به خاطر گهولت سن پدر از خدمت سربازی معاف می شوی. تکلیفی برگردن تو نیست. اصلا اینها به کنار. دانشگاهت چه می شود؟ تو مگر قرار نبود درس خود را ادامه بدهی؟ اما اینها بهانه بود. من طاقت دوری دوباره از فقیرم را نداشتم. غافل از اینکه او این دلبستگی ها را رها نموده بود و در پی آرمان هایی بلندتر از محاسبات من بود. وقتی نگرانی مرا از رفتنت حس نمودی، برای دلداری من گفتی من در همین بیرجند خدمت خواهم کرد، چون درس خوانده‌ام و کسانی را که دیپلم دارند جای دوری نمی‌فرستند. برای دانشگاه هم دیر نمی‌شود. اگر قسمت شد حتما دنبال آن را خواهم گرفت. در بحث و جدل با تو همیشه مغلوب بودم. چیزی نگفتم و ناراحتیم را فرو خوردم و با این امید که دوران خدمتت در همین بیرجند خواهد بود، تو را به خدا سپردم و عصر آن روز به مناوند برگشتم. چند روزی گذشت. خبر آمد که برای سربازی عازم خاش شده ای. آشوبی در دلم بپا شد. مطمئن بودم این خواسته خود تو بوده است. چرا که منطقه خاش هم همانند مناطق جنگی بسیار ناامن بود و فداکاری بسیار می طلبید. طاقت نیاوردم و دوباره راهی بیرجند شدم تا هم با تو مفصلتر خداحافظی کنم و هم گلایه کنم که چرا چنین جای دور و پرخطری را برای خدمت سربازی برگزیده ای. دو ساعتی طول کشید تا به بیرجند رسیدم. با عجله خود را به خانه رساندم. دیدم با لباس سربازی مشغول نماز خواندن بودی. چقدر این لباس برازنده تو بود مادر. اگر از دستت عصبانی و دلگیر نبودم، حتما به تو میگفتم که چقدر ماه شده ای. اما خودم را کنترل کردم. وقتی نمازت تمام شد، دست پیش گرفتی که پس نیفتی. گفتی مادر، چرا این همه راه آمدی؟ من وقت زیادی ندارم، همین الان باید بروم. گفتم سید، قرار ما این نبود. گفتی در بیرجند خدمت خواهی کرد. گفتی در بیرجند خدمت خواهی کرد تا هوای پدر و برادرت را داشته باشی. حالا رفتی برای خاش داوطلب شدی؟ مادر جان، مرا ببخش. آنجا بیشتر به من نیاز دارند و بهتر می توانم خدمت کنم. برادرت چه می شود؟ هنوز درسش ناتمام مانده. ما هم که هر روز نمی توانیم از مناوند این همه راه به بیرجند بیاییم. یک نفر باید باشد که مراقب او باشد. برادرم را دست خدا می سپارم. خدا مراقب او خواهد بود. شما هم دلواپس من نباش. سعی می کنم بی خبرت نگذارم و برایت نامه می فرستم. می دانستی دل مادر تا به دوری و بی خبری از تو ندارد. برای همین هر جا می رفتی و هر کاری می کردی برایم نامه می نوشتی و مرا از حال و روزت با خبر می نمودی. فقیر نازنینم، دلم برای نامه هایت تنگ می شود. هر جا بودی هر دو سه روز یک نامه می دادی. آن هم چه نامه هایی؟ پر از احساس و شور و پر از درس و تعلیم و تربیت. به اندازه 100 کتاب می شد از نامه های تو درس اخلاق و تربیت آموخت. دلم به نامه هایت خوش بود. هر هفته منتظر نامه جدیدت بودم. بارها و بارها می گفتم که نامه ات را بخوانند. خط زیبایت را که نگاه می کردم، بیان که بدانم چه نوشته است، دلم آرام می شد که این صفحه کاغذ با دستان سید فقیر من تماس داشتند و گرمی آن را حس نمودند. Thank you. برنامه‌هایت دقیقاً روز و ساعت را می‌نوشتی و اینکه الان مشغول چه کاری هستی. کنجکاوانه به این قسمت نامه گوش می‌دادم که ببینم حال و روزت چگونه است و خاطر جمع می‌شدم. در بیشتر نامه‌هایت به خواهرها و برادرت سفارش می‌کردی مراقب من و پدر باشند و باعث رنجش ما نشوند. گاهی می نوشتی که اگر بابا و مامان از شما راضی باشند برای تان سوغاتی و جایزه می آورم. قربان محبتت مادر. هر بار که می آمدی دستت پر بود. برای تک تک اهل خانه سوغاتی می آوردی. بسیار برای خوشحالی دل کوچکترها تلاش می کردی. محبت به کوچکترها و احترام به بزرگتر و مخصوصا مادر و پدر به نیکی از جد بزرگوارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آموخته بودی. همیشه همبازی بچه های خواهرت می شدی و انقدر شادشان می کردی که صدای خنده هایشان تا 7 خانه آن طرفتر هم می رفت. اگر خواسته ای از ما داشتی در نهایت احترام مطرح می کردی. به خاطر دارم در نامت نوشته بودی که قرار است از خاش به کنارک در چابهار اعزام شوی. مقداری پول لازم داشتی. تأکید کرده بودی که اگر ممکن است برایم قدری پول بفرستید. اگر به سختی میافتید نیازی نیست. اصلا نگران نباشید. مقداری پول تهیه کردم و برایت فرستادم. یادم هست در نامه بعدی نوشته بودی مادر شرمنده کردی. گفتم اگر امکانش بود. هنوز چند روزی به پایان خدمتت باقی بود که گفتند برای سید مرتضی نامه نوشتی و از او خواستی که تو را در سپاه ثبت نام کند. باز هم دلم به شور افتاد. منتظر بودم خدمت سربازیت که تمام بشود برای ازدواجت قدم پیش بگذارم و تو را سر و سامان بدهم. اما گویی سامان تو در جای دیگر بود. خدمت در سپاه یعنی به آغوش خطر رفتن و آسایش و آرامش خود را فدای آسایش دیگران نمودن. منتظر بودم به مناوند بیایی و گلایه کنم. هرچند گلایه های من در مقابل پاسخهای سنجیده و حکیمانه‌ات رنگی نداشت. بالاخره برگشتی و دیدارها تازه شد. باب سخن را گشودم و گفتم مادر صبر می‌کردی سربازیت تمام شود قدری استراحت کنی. بعد اسم نویسی می کردی. گفتی مادر این زمانه نشستن نیست. باید رفت. باید بروم و از کشور دفاع کنم. در بیرجند خواهی بود؟ معلوم نیست ولی امیدوارم. ناصر ناصری هم اینجاست. من تنها نیستم. با خودم می گفتم خب تا مراحل نام نویسی و گزینش و این کارها انجام شود مدتی سید در کنار من است. اما فردای آن روز دوباره راهی بیرجند شدی. 2-3 روزی گذشت. دلم برایت تنگ شد. به بیرجند آمدم تا تو و برادرت را ببینم. گفتی مادر از امشب دیگر من پاسدار شده ام و به خدمت سپاه در آمده ام. چقدر زود؟ مگر نباید از ما سؤال می کردند و رضایت می خواستند؟ مادرم وقت تنگ است و زمانه رفتن است. توقف و تأخیر جایز نیست. باید همه رو به جبهه برویم. رو به آرمانهای انقلاب. فرمان امام حرکت به سمت جبهه هاست. نباید زمان را از دست بدهیم. هنگام نشستن نیست. هنگامه برخاستن است. باز هم رفتی و من ماندم و انتظار دیدار تو. اولین فرزند خانواده بودم و در سال 1328 به دنیا آمدم. بعد از من زهرا سادات متولد شد. زهرا 5 ساله که بود مادر تو را باردار شد. خیلی مضطرب و نگران بود که نکند این یکی هم ماندنی نباشد. یادم هست برایت نذر کرده بود و دعای فراوان خوانده بود تا تو بمانی. خدا را شکر که ماندی. هرچند خیلی زود به خدا پیوستی، اما حضور تو در خانه ما نور رحمت و برکت را به ارمغان داشت. کودکیت را به خاطر دارم. همیشه در سلام کردن جلوتر از دیگران بودی. وقتی با پدر و یا مادر به جلسات مذهبی و دوره قرآن می رفتیم، خیلی خوشحال بودی و به شرکت در این مجالس بسیار علاقه داشتی. از همان زمان بذر ایمان و مردانگی در دلت به خوبی نشست و روز به روز سبزتر و شادابتر شد. من به رسم مردم آن زمان خیلی زود ازدواج کردم و برای زندگی چند سالی به مشهد رفتم. تو در این مدت به مدرسه رفتی و دوران ابتدایی را به پایان رساندی. دوری از مادر و پدر برایم بسیار سخت بود. نمی توانستم تحمل کنم. بعد از چندی به مناوند برگشتیم و شوهرم خانه‌ای در مناوند خرید. دیگر دلتنگی و غربت تمام شد. اما باز تو از آن خانه دور شده بودی و در مدرسه راهنمایی در بیرژن درس می‌خواندی. ولی آخر هفته‌ها چشممان به جمالت روشن می‌شد. خانه ما اول روستا بود. من در آن موقع 5 فرزند داشتم. هر وقت از بیرژن به روستا می‌آمدی، اول به خانه ما پا می‌گذاشتی. ساکت را به خواهران کوچک می‌دادی و بچه‌ها را با خود به خانه بابا می‌بردی. اینقدر با بچه‌ها بازی می‌کردی که حاضر نبودند به خانه ما بیایند. چه دایی مهربانی. وقتی دنبال بچه ها می آمدم با آن لحن مهربانت اصرار می کردی که اول نهار بخورم و بنشینم بعد بچه ها را ببرم. اگر دیرتر می رسیدم به مادر می گفتی که برایم غذا درست کند، چون من کارگاه قالی‌بافی و شاگرد داشتم. می گفتی فاطمه خسته است، از صبح کار کرده است، نمی تواند غذا درست کند. چند روزی که در مناوند بودی، بچه ها را پیش خودت می بردی تا من به کارهایم برسم. چقدر مهربان بودی برادر. اصلا مهربانی تو جور دیگری بود. هر جا می رفتی، سفارش مرا به همه می کردی که فاطمه بچه کوچک دارد. مراقب او باشید. خیلی هوای مرا داشتی. هرچه از مهربانیت بگویم کم است. با اینکه از من کوچکتر بودی، به تو دلگرم بودم. در تمام کارها کمک حال خانواده بودی. نه تنها خانواده که تمام مردم ده از آمدنت خوشحال می شدند. مناوند آخر هفته ها انتظار قدم های نازنین تو را می کشید که باز به مسجد ده بروی و از آن بگویی. شب جمعه های روستا را با نوای دعای کمیلت روشنتر می کردی. دعا و از آن مسجد با سید فقیر بود. مردم ده همه خوشحال بودند که امشب سید فقیر آمده است. به همدیگر خبر می دادند که امشب به مسجد برویم، سید فقیر می خواهد دعا بخواند. از نظر درسی هم خیلی خوب بودی. خانه پدری در 4 راه جوادیه بیرژند هر شب پر از دانش آموزانی بود که برای کمک گرفتن از تو در امور درسی مراجعه می کردند. بعد از اینکه بچه ها می رفتند، آماده اقامه نماز شب می شدی. نرگس و سادات می گفت شبهای زیادی از صدای گریه و مناجات سید فقیر بیدار شدم و او را در حال نماز شب دیدم. خواب بسیار کمی داشتی. چقدر مرا سفارش می کردی که بچه ها را از همین کوچکی با خود به مسجد، نماز جماعت، دوره قرآن و مجلس روزه ببر تا اونس بگیرند و گوشت و خونشان با قرآن و حدیث آمیخته گردد. چه توصیه پدرانه ای؟ یادت هست آن روزی را که با همسرم سید مهدی جر رو بحث کرده بودیم؟ وقتی خبردار شدی به خانه ما آمدی. در حالی که بسیار ناراحت بودی، مرا خیلی نصیحت کردی و مثل یک انسان با تجربه از گذشت و فداکاری در زندگی زناشویی گفتی. به من گفتی خواهرم به گونه ای زندگی کن که اگر هم اختلافی هست برطرف شود و کسی متوجه دعوای شما نشود. با دلسوزی تمام شوهرم را هم نصیحت کردی و سخنان برخواسته از دل مهربانت که بر دل هر کسی می نشست بر او اثر کرد و آن را پذیرفت. ما دیگر کمتر بحث و دعوا داشتیم. آن روزها مناوند آب لوله کشی نداشت. ما از چشمه آب می آوردیم. می گفتی هر وقت آب لازم دارید به من بگویید برایتان بیاورم. دوست نداشتیم ما دبه های سنگین آب را بلند کنیم. قربان دل مهربانت برادر. وقتی دوره دبیرستانت را تمام کردی و دیپلم گرفتی به تو گفتم به فکر ازدواج باش، تشکیل خانواده بده. گفتی فعلا برنامه‌ای برای این کار ندارم. تنها آرزوی من این است که برای یک بار هم که شده به جبهه بروم. بعضی از دختران روستا مهر تو را در دل داشتند. شایعه کرده بودند تو هم به آنها علاقه داری. وقتی این موضوع به گوش تو رسید گفتی من فعلا به هیچ دختری علاقه ندارم و به فکر ازدواج با کسی نیستم. اگر کسی حرفی زد باور نکنید. چنانچه قرار به ازدواج باشد اول با خانواده ام مطرح می کنم. خوش به حال من. خانه ام در اول روستا واقع شده بود. وقتی می آمدی اولین نفر من بودم که تو را می دیدم و وقتی می رفتی آخرین نفری که تو را بدرقه می کرد من بودم. همیشه تا سر چشمه با تو می آمدم و از حرف زدن با تو سیر نمی شدم. وقتی به تهران اعزام شدی آخرین باری بود که از مناوند و اهالی آن جدا شدی. کاش می گفتی که دیدار آخر من است تا آهسته تر قدم بر می داشتم. بیشتر در کنارت راه می رفتم و بیشتر نگاهت می کردم. روزها به سرعت برق و باد می گذشت. آن روز سخت فرا رسید. آن روز آبیاری زمین نوبت من بود. سید مهدی برای کاری که بعدها فهمیدیم اطلاع از خبر شهادتت بود به بیرجند رفته بود. مشغول بودم که یک ها دیدم ماشین جیپ نظامی به روستا آمد و اولین نفری که پیاده شد شوهرم بود. آمده بودند تا به نحوی این خبر را به خانواده بدهند. شوهرم به من اشاره کرد که به خانه بروم. و شوفر ماشین را به خانه دعوت کرد. به من گفت برای این بنده خدا غذایی درست کن که می‌خواهیم برگردیم و کار داریم. من به شوهرم نگاه کردم و متوجه حالت آشفته و ناراحت او بودم اما چیزی نپرسیدم. برای راننده جیب نیمرو و چایی بردم. اما ذهنم مشغول بود که چه اتفاقی افتاده که شوهرم اینقدر ناراحت است. در این هنگام سید مرتضی پسر عمویمان و شوهر زهرا سادات وارد خانه شده و بدون مقدمه گفت فاطمه سادات اتفاق خاصی نیفتاده، فقط سید فقیر زخمی شده است و در بیمارستان بیرجند بستری است. حاج آقا نخواستن ناراحتت کنند، برای همین چیزی نگفتند. من چون بچه کوچک 7-8 ماهه داشتم و کار داشتم گفتم پس نیازی به آمدن من نیست، الان خاطر جمع شدم. پسر عمو گفت نه حتما باید بیایی. همان موقع شستم خبردار شد و فهمیدم که این اصرار کردن دلیل دیگری دارد. حتما برای سید فقیرمان اتفاقی افتاده. به اتاق رفتم و لباس مشکی به تن کردم. وقتی بیرون آمدم پسر عمو گفت بله چادر مشکی هم بردارید. بالاخره آدمی است. من دیگر مطمئن شدم. از خانه که بیرون آمدم دیدم علاوه بر ماشین سپاه ماشین دیگری از روستا هم گرفته بودند تا ما را به بیرجند ببرد. وقتی به بیرجند رسیدیم به خانه زهرا سادات رفتیم. دیدم پارچه سیاهی بر در منزل نصب و بر آن شهادتت را اعلام کرده بودند. ظاهراً پیکر پاکتو تا مدت قابل شناسایی نبوده است. یک بار هم به قوچان رفته بود اما شناسایی نشده بود تا اینکه ماجرای معروف شهادت سید خلیل پیش آمد و جستجوی جنازه او باعث شد پیکر تو هم شناسایی شود. بالاخره پیکر پاکت حدود ساعت 3 بامداد از مشهد رسید. هیچ وقت اینطور آرام ندیده بودمت. همه خانواده با تو وداع کردیم اما دلمان با تو پر می کشید. چاره ای نبود. باید از تو دل می بریدیم و خود را به دریای بیکران صبر زینب می سپردیم. چطور می شد باور کرد گل سرسبد خانه ما پژمرد و به زیر خاک رفت؟ مهربان خواهر، دلم از دوریت آتش می گیرد. اما قسمت این بود که بمانیم و در فراقت بسوزیم. تو را می سپاریم به مولایت سید الشهدا علیه السلام که در آرزوی زیارت کربلایش ناله ها زدی. و سرانجام سر در دامان او نهادی و حسینی شدی. از تو ممنونم که چندین بار به خوابم آمدی. مخصوصا آن شبی که در خواب دیدم فرزندم در درون قبر افتاد. من سراسیمه و نگران به دنبال او بودم که تو را دیدم و گفتی چه شد؟ گفتم بچه‌ام داخل قبر افتاد. دست مرا گرفتی و از پله‌هایی به سمت پایین بردی. آخر پله‌ها دشتی پر از گل و بسیار وسیع بود. گفتی ما همچین جایی هستیم. همه دوست دارند اینجا بیایند. از آن روز خاطر جمع تر شده ام و با دلتنگیم بیشتر تا می کنم. چرا که می دانم جای سید فقیر مهربان ما بهترین جای دنیاست.